با کسانی که مشرک هستند، کافر به معنای منکر خدا هستند، ملحد هستند و هیچ وجه مشترکی در عقیده با مسلمان ها ندارند. در برابر اونها رفتار اسلام خشنتر هست تا در مقابل کسانی که اهل کتاب هستند. خدا را قبول دارند، قیامت را قبول دارند، نبوت را قبول دارند، ولی تحریف هایی درش واقع شده و دین اصلیشون به حال سلامت باقی نمونده و بالاخره ایمان به پیغمبر اسلام نیاوردند، با اینکه مقتضای دینشون همین بوده و پیغمبران سابق بشارت داده بودند که پیغمبری با چنین اوصاف ظهور خواهد کرد و باید به او ایمان بیارید. این کار نکردند. برای اینها حقوقی شبیه حقوق مسلمین منظور شده، یعنی اینها در پناه اسلام محفوظ هستند، دولت اسلامی باید امنیت اینها را تأمین کنه، جان و مالشون در امانه، اموالشون محفوظ است، کسی حق نداره بهش تجاوز کنه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. ناموسشون محفوظ است، کسی حق تجاوز به ناموس اونها نداره. حتی عرض و احترام اجتماعیشون محفوظه، کسی نباید به اونها توهین بکنه، اونها رو مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار بده. اینن مثل سایر کسانی که در سایه حکومت اسلام زندگی می کنند، البته با یک تفاوت‌های جزئی که برمیگرده به جهانبینی اسلام و ایدئولوژی که برخواسته از این جهانبینی است. وقتی اسلام معتقد است که همه انسان‌ها باید مسلمان بشند، راه حق این است و خدا خواسته که مردم به دین اسلام گرایش پیدا کنند، بنابراین نمیشه تبلیغات اسلامی را با تبلیغات کفر در یک ردیف تجویز کرد. رسالت اسلام و رسالت جامعه اسلامی این است که توحید را در جهان رواج بده، مردم جهان را به اسلام دعوت کنه، به خدا پرستی دعوت کنه، به راه حق دعوت کنه. طبعا نمیتونه اجازه بده که شعارهای کفر، تبلیغات کفر در عرض تبلیغات اسلامی، اون هم در بطن جامعه اسلامی رواج پیدا کنه. این هم به خاطر همون موضع خاصی است که اسلام برای ایدئولوژی قائله. انسانیت واقعی اسلام را به ایدئولوژیش میدونه، ارزش انسانیت را به ایمانش میدونیم. اون وقت چگونه میتونه اجازه بده که در بطن جامعه اسلامی تبلیغات کفر و انحرافی پا به پای تبلیغات اسلامی رواج داشته باشه؟ نباید چنین چیزی را تجویز کنیم. بله، در داخل خانواده خودشون اهل کتاب تعالیم خودشون را به بچه هاشون تعلیم بدند، اجرا کنند، هیچ مانعی نداره، جلوگیری نمی کنند. اما بخوان تبلیغ بکنند، مسلمان ها را دعوت کنند به کفر، به راه انحراف، این خلاف هدف اسلام. این جور محدودیت ها را برای اونها قائل میشه، ولی از لحاظ جان و مال و ناموسشون در پناه دولت اسلامی محفوظه و همه برکاتی که از حکومت اسلامی ناشی میشه شامل اونها هم میشه. اگر دشمن خارجی هم به اونها حمله بکنه، حکومت اسلامی موظف هست که از اینا دفاع کنه، عیناً مثل دفاعی که از افراد اصلی حکومت، افراد اصلی ملت و جامعه اسلامی میشه. در برابر خدماتی که دولت اسلامی به اهل کتاب میکنه، طبعا اونها هم تکلیفی خواهند داشت. وقتی برای اونها حق محفوظیت و امان و امن قائل میشه، حق همیشه مستلزم یه تکلیفی است. خب اونا چه خواهند کرد؟ البته اونها موظفند که اگر دشمن خارجی به مسلمین حمله کرد، اونها هم کمک بکنند به مسلمین، کمک به دشمنان اسلام نکنند، توطئه علیه حکومت اسلامی نکنند. اینا هم شرایطی است که اونا باید رعایت کنند. در مقابل خدمات مالی و اقتصادی که دولت اسلامی به اونها میکنه، اونجا باید چه کنند؟ افرادی که تابع حکومت اسلامی هستند یه وظایف دینی دارند، باید خمس بپردازند، زکات بپردازند و احیانا مالیات‌های دیگری که از طرف دولت اسلامی تشریع میشه و تعیین میشه. خب اهل کتاب که معتقد به خمس و زکات نیستن، اونا که زکات نمیدن و کسی از اونها زکاتی نمیگیره، خمسی نمیپردازن. خب آیا صحیح هست که دولت اسلامی این خدمات رو برای اونها انجام بده بدون اینکه چیزی از اونها دریافت کنه؟ اینها مهمانان عزیزتر از صاحبخونه شدند، بیگانگان عزیزتر از خویشاوند شدند. در این صورت تابع اسلام نیستند، از همه برکات دولت اسلامی استفاده می کنند، هیچ هم نمی پردازند. این که نمیشه. این است که اسلام در مقابل خمس و زکات و مالیات های اسلامی که باید شهروندان مسلمان بپردازند، برای اونها هم چیزی به نام جزیه تعیین کرد. و برای این که اینها تشویق بشن به اسلام و بفهمند که دین اونها در عرض دین اسلام ارزش نداره، یعنی یک عامل روانی برای هدایت اینها به وجود بیاد، باید عظمت اسلام را و شرافت و کرامت اسلام را درک بکنن. این است که باید پرداخت جزیه با احترام باشه، یعنی اینطور نباشه که منت بگذارن سر دولت اسلامی که ما به شما جزیه میدیم. نه، این مثل قضیه خمس و زکات اسلامی نیست، اون یک عبادت هست. اونها که وظیفه شرعی خودشون نمیدونن که چنین چیزی بپردازن، دولت اسلامی باید با زور ازشون بگیره. این است که نحوه گرفتن جزیه از اهل کتاب با گرفتن خمس و زکات از مسلمین فرق می‌کند. خمس را معمولاً اصلا دولت اسلامی نمی‌فرسته که بگیره. مردم خودشون وظیفه شرعیشون می‌دونن، سر سال از سود خالصشون 5/1 را به موارد خمس می‌پردازن. زکات را دولت اسلامی میفرسته بگیره، ولی هرچه خود طرف اظهار میکنه همون را میپذیرند ازش. میگه مقدار مال من اینقدره، نصاب زکاتش هم اینقدره، اینقدر باید بپردازم. مأمور دولت اسلامی هم از طرف میپذیر، مسلمان است، میگه من بیش از این زکات نباید بدم. آداب اخذ زکات و جبایه زکات اینه، رفتار مأمورین دولت اسلامی با شهروندان مسلمان این چنین محترمانه و مؤدبانه است. در اون نامه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک اشتر مرقوم فرمودند، عهدنامه مالک اشتر معروفه، در اونجا به این نکته ها توجه شده و سفارش شد. اما گرفتن جزیه از اهل کتاب با این احترامات و تشریفات نیست. اونها باید بیان جزیه را بپردازند و نحوه پرداختشون طوری باشه که منتی سر دولت اسلامی نداشته باشه، بلکه با منت پذیری این کار را انجام بده. حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، باید با حالت کوچکی جزیه بپردازن، احساس بکنن که برای اسلام و دولت اسلامی عظمت و عزتی است و دولت اسلامی سر اینها منت داره که جان و مال اینها را حفظ میکنه، متعرضشون نمیشه، با اونها معامله مشرک و کافر نمیکنه. به این معنا ما میتونیم بگیم که اقلیت ها در جامعه اسلامی دارای حقوقی هستند از یک نظر مساوی با مسلمین از لحاظ محفوظ بودن جان و مال و چیزهای دیگری، و از یک طرف باز مشابه مسلمین، چون مسلمین باید زکات و خمس و مالیات های اسلامی بپردازند، اونها به جای خمس و زکات باید جزیه بدن. چیزی شبیه زکات و خمسی که مسلمین میدن، ولی به جای اونها نوع دیگری است که از نظر کمیت و کیفیت فرق میکنه. این را باید عرض بکنم که ملاک در اینجا اقلیت نیست. گوییم که وقتی یک دولت اسلامی تشکیل میشه، معمولاً کسانی که در بطن جامعه اسلامی زندگی میکنند و از غیر مسلمین باشند، تعداد کمتری خواهند داشت از خود مسلمین، ولی کلیت نداره. اگر فرض بشه که یک دولت اسلامی در منطقه ای تشکیل بشه که از نظر تعداد مسلمین کمتر از اهل کتاب باشه، ولی اونها مسلط شدن و قدرت در دست مسلمین هست، حکومت حکومت اسلامی، اکثریت اهل کتابی هستند ولو نصف به علاوه یک، در بطن جامعه اسلامی زندگی میکنن و اکثریت دارن، اینجا چون اکثریت دارن از اون قاعده مستثنا نمیشه. ملاک اقلیت و اکثریت نیست، ملاک اهل کتاب بودن است. تعدادشون نسبت به مسلمین کمتر باشه یا بیشتر، اینا ملاک نیست. اگر جامعه اسلامی تشکیل شد و حکومت رو به دست گرفت، ولو افراد بیشتری از اهل کتاب هم در اون جامعه زندگی کنن، عیناً همین قوانین رو خواهند داشت. این از که عرض کردم عنوان اقلیت در اینجا عنوان مناسبی نیست. به خاطر مقارنت و تطبیق بر قواعد حقوقی یه همچو عنوانی را ممکنه مطرح کرد، ولی باید توجه داشته باشیم که این عنوان دقیقاً عنوان اسلامی نیست و روی این مفهوم هم تکیه نمیشه. اقلیت و اکثریت ملاک نیست. به عبارت دیگر، اسلام اجازه میده که اهل کتاب کم باشند یا زیاد در سایه حکومت اسلامی زندگی کنند، همه حقوق اجتماعی اونها محفوظ باشد و در مقابل مالیاتی هم که مسلمان ها میپردازند، اونها چیزی به نام جزیه بپردازند که مقدارش با توافق حاصل میشه، قراردادی بینشون بسته میشه و مقدار جزیه تعیین میشه. به این معنا ما میتونیم حقوق اقلیت ها را مطرح کنیم. به این مناسبت ما باید منتقل بشیم به بحث دیگری و اون این است که اسلام اصولا در مقابل غیر مسلمین چه رفتاری رو داریم. اگر بخوایم به شکل بحث حقوقی مطرح کنیم، باید بگیم روابط بین الملل از دیدگاه اسلام چیه. جامعه اسلامی وقتی تشکیل شد با سایر جوامع روابطش بر چه اساسی مبتنی میشه؟ پس عنوان بحث بعدیمون میتونه این باشه که بررسی روابط بین الملل از نظر اسلام. در اینجا باز تأکید میکنم که انتخاب این عنوان صرفاً بر اساس تطبیق با حقوق رایجه، وگرنه اونجا هم ما باید شکل مسئله رو جور دیگری مطرح کنیم. یعنی وقتی روشن شد که اسلام بر چه اساسی با سایر مردم رفتار میکنه، اون وقت عنوان بهتری هم میتونیم براش انتخاب کنیم. ولی برای اینکه ذهنها آشنا هست با مفاهیم حقوقی رایج، اینه که عنوان بحث را همین روابط بین الملل از نظر اسلام قرار میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.